الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فإن قلت فإذا ثبت كون الأشياء كلها معقولة له تعالى كما هي عليها بعقل واحد بسيط، فما الحاجة في علمه تعالى إلى إثبات الصور العقلية الزائدة مقارنة كانت أو مباينة؟ وأيضا إذا كان ذاته تعالى بحيث ينكشف له الحقائق المتخالفة في وجوده الخارجي، فما الحجة على إثبات العقل من طريق أحدية المبدأ الأعلى، إذ مبناه على أنه واحد من كل وجه بلا اختلاف حيثيته؟ و انتم اثبتتم فی ذاته تعالی معانی کثیره. تا کنون با استفاده از چهار اصل که مبنای همه اینها در قاعده بسیط الحقیقه تلخیص می شد، تثبیت کردن که الله تعالی عالمون از لا معلوم، هنم علمن هو عین ذاتهی. اونگاه دو اشکال الان اینجا مطرح میکنم. اشکال اول برمیگردد به این که میفرماد شما که مسئله بسیط الحقیقه رو مطرح فرمودی، با وجود بسیط الحقیقه و تبیین اون چه حاجتی به اثبات صور عقلیه زائد بر ذات حق تعالی رو لازم دارید؟ چه حاجتی است که شما صور عقلیه یا همون علوم تفصیلی حق تعالی رو اثبات کنید؟ از این جهت چه حاجتی به اون دارید؟ و دوم این که همه شما که همه حقایق رو به مقام ذات راه دادید، ذاتی اثبات کردید که مظهر همه حقایق است. این که بسیط محض نشد، این که مصداق الواحد نشد تا از راه قاعده الواحد عقل اول رو اثبات کنید. پس این دو اشکال، اشکال اول به این است که چه حاجتی برای اثبات صور عقلیه، و در دوم می‌فرماد چه حجتی دارید برای اثبات عقل اول. فإذا ثبت کون الأشیاء کلها معقولة له تعالی، وقتی ثابت شد که اشیا معقول حق تعالی هستن، اونم کماهی علیها اون اشیا، نه مسئله نوع دیگر اونجوری که بر اساس قاعده بسیط الحقیقه شما مطرح کردید. و اذا ثبت کون الاشیاء کلها معقولتن له تعالی، اون هم به عقل واحد بسیطن، خب با وجود چنین مطلبی فمل حاجت و فی علمی تعالی الى اثبات صور العقلیت الزاغده، چه نیازی دارید که علوم تفصیلیه رو برای حق تعالی اثبات کنید؟ حالا این صور معقوله، حالا مقارنتن کاند او مباینتن، چه اونجوری که حکمای مشا گفتن یا افلاطونیا گفتن در اثبات صور عقلیه. دیگه شما نیازی به اثبات صور عقلیه برای حق تعالی ندارید. این اول. دوم و ایزن ازا کان ذات و تعالی به ایسو ین کشف له الحقائق المتخالفت و فی وجود الخارجی، وقتی شما فرمودید که ذات باری تعالی طوریست که حقایق متخالفه در اونجا به نحوی جمعن و کشف شده است برای او، یعنی کشف و لهو تعالی الحقایق المتخالفت و بی وجود الخارجی، شما که همه حقایق را در مقام ذات راه دادید، ذاتی را اثبات کردید که مظهر همه حقایق است، دیگه این که بسیط نشد این ذات. فمل حجتو علا اثبات العقل، چون اثبات منظور از عقل اینجا این همون عقل اول که عقل بسیطه، آین حکما در اثبات عقل اول راه‌های متفاوتی رو طی کردن. یکی از اون راه از راه وحدت مبدأ است، چون مبدأ احدی و ذات از معلول اول و صادر اول و هم بسیط است و واحد. الان می فرماد وقتی شما این حرف را می زنید این دیگه بسیط محض نشد، این که بخواد مصداق الواحد باشه نمیشه تا شما از راه قاعده الواحد عقل اول رو اثبات کنی. خب میگویید عقل اول اثبات میشود بر اساس قاعده الواحد و لا یستر عنه الا الواحد. خب این ذاتی که شما الان تبیین کردید این دیگه بسیط محض نیست، این ذات اون وحدت را ندارد که شما عقل فعال را عقل اول را از این را اثبات کنید. اذا کان ذاته تعالی به حیث ینکشف له الحقائق المتخالفت و فی وجود الخارجی، فمل حجت علی اثبات العقل در اثبات عقل اول عقل بسیط من طریق احدیت المبدأ الاعلا. عرض کردیم راههایی برای اثبات عقل طی کردن، خب یکی از راهها از راه احدیت مبدأ اعلا است. وقتی مبدأ اعلا احدیتش رو از دست داد، بسیط محض نبود، دیگه از این راه شما نمیتونید عقل اول رو اثبات کنید. از مبناه، چون مبنای اثبات عقل اول از این طریق الا انه تعالی واحد من کل وجهین بلا اختلاف حیثیتین. شما میگویید اول تعالی حق تعالی واحد است من کل وجهین بدون اینکه هیچ اختلاف حیثیتی در او بوده باشه، چون قاعده بسیط الحقیقه اصلا موطن بحثش در واحد حقیقی است. الواحدو یعنی اون واحدی که هیچ گونه حیثیتی در او راه پیدا نکند. خب از معناها معنای اثبات عقل اول این است که الا انه تعالی واحدون من کل وجهن بلا اختلاف حیثیتن، و حالون که شما انتم اثبتتم فی ذاته تعالی معانی کثیرتن، شما برای ذات حق تعالی معانی کثیری رو اثبات کردید. می فرمایید بسیط الحقیقت کل الاشیاء، همه اشیاست، معانی کثیری رو در ذات اثبات کردید. خب اینو از اون بساطت انداختید، ذاتی اثبات کردید که این ذات همه حقایق را داراست، این که دیگه بسیط محض نشد تا شما از این را بخواید عقل اول را اثبات کنید. این دوتا اشکالیست که مطرح شده. خب البته الان با این بحثای که تا اینجا گذشته ذهنتون میخونه که این حرفا هر دو خب داری سطحیست، سطح متوسط داریست از سوالا. خب حرفی که در قاعده بسیط الحقیقه مطرح است منافاتی با اینها نداره. ایشون این سوال جواب رو مطرح میکنند که این قاعده بسیط الحقیقه تبیین بشه. عرض کردیم ابتدا با اصول، بعد با ایضا، بعد با سوال جواب ها، با مثال ها. تمام سعیشون این است که در هر جهت بتونن اون نکته های مخفی پیرامون قاعده بسیط الحقیقه رو تبیین بکنن. قلتو اما در باره اول که فرمودید چه حاجتی برای اثبات صور است؟ می فرمود ما نه از باب این که حاجتی داریم اثبات صور میکنیم. قاعده و قانون فلسفی تقریرش این است، تبیینش این است، نه از باب این که ما حاجتی به او داریم. نظام نظام علی و معلولی است. ما از راه قاعده علیت و معلولیت اینجور مطرح کردیم که علت وقتی به ذات خودش علم داشته باشد، به فعل خودش که معلول اول است علم خواهد داشت. از راه معلول اول به معلول دوم به معلول سوم این سلسله معالیل با اونها علم پیدا خواهد کرد و علم به این سلسله معلول ها صور علمیه تفصیلیه اون علتی است که به همه علم داره. این قاعده است، این مسئله فلسفی است، این تقریر، این بحثه. نه اینکه ما اینو برای اینکه نیاز داریم اینجور داریم اثبات میکنیم. اما اثبات و صور در سوال اولتون فهو لازمون من تعقله تعالی لذاته المستلزم لتعقل ما هو معلوله القریب و من تعقل معلوله تعقل معلول معلوله و منه تعقل معلول الثالث و هكذا الرابع و الخامس الى آخر معلولات على ترتیب العلی و المعلول. بفرمان اثبات صور لازمه تعقل حق تعالی ذات خودش را، چون ذات خودش را تعقل می کند و به خودش عالمه، لازمه تعقل ذات خودش تعقل اون چیزیست ما هو معلول و القریب، چون علم به علت موجب علم معلوله. علم به ذات علت مستوجبه و مستلزمه علم به معلول قریبه. این معلول قریب اینه معلول اول که به واسطه او به معلول های دیگر علم پیدا میکنه. فهو لازمون من تعقلی تعالی لذاتی، همون تعقل ذاتی که لازمش از المستلزمه لتعقل ما هو و معلول القریب، چون علم به علت موجب علم معلوله. و من تعقل معلولهی، وقتی معلولش را تعقل کرد لازمه تعقل معلول قریب و اول تعقل معلول معلول اوست. خب این معلول اول نسبت به معلول بعد علت است دیگه. حق تعالی به معلول اول علم دارد، معلول اول که علت است به معلول خودش علم دارد و حق تعالی به معلول معلولش هم علم خواهد داشت. و منه تعقل معلوله الثالث و هاکذا تا الى آخر معلولات، همه را یک جا میداند علی ترتیب، چون ترتیب با معیت سازگار است، منافات نداره. در این حالی که علی ترتیب العلی و المعلولی است، این معیت هم همراه او خواهد بود علی ترتیب العلی و المعلولی. فان ذاته تعالی لما کان علتن. خب این تا اینجا هر به صورت قاعده کلی کبرای کلی بود. حالا در مقام فإن ذاته تعالى لما كان علة للأشياء، به حسب وجودها، چون ذات حق علت جمیع اشیاست به حسب وجودش، والعلم بالعله یستلزم العلم بمعلولها علی الوجه الذی هو معلولها. و از اونجا که علم به علت مستلزم علم به معلول اون علت است بر وجهی که هو اون معلول معلول این علت است، این جهت را هم عنایت داشته باشید. علم به علت مستلزم علم به معلول است از اون وجه که این معلول این علت است. این حرف یعنی چه؟ یعنی نه اینکه شما بگید هر علت و معلولی که این علتی است یه معلول جدای ارتباط با هم نداشته باشن، اینجور نیست که این علم به علت مستلزم علم به یک معلول مایی باشه. نه، علم به علت مستلزم علم به اون معلولی است از اون جهت که معلول این علت است. علی الوجه الذی هو اون معلول معلول اون علت است. پس بنابراین فتعقلها اون علت من هازل جهت از این جهت علی و معلولی لابدن یکون علا ترتیب صدورها واحدن بعد واحدن. این حتما باید رو ترتیب باشد صدورشون، یعنی علت به این معلول اول، از معلول اول به معلول دوم، در سلسله علتها و معلولها علا ترتیبی که واحدن بعد واحدن است. و هازا غیر تعقلها علا وجه لا تکونو هی و حسبه هی معلولن. خب این تا اینجا حرفیست که ما میگیم اثبات صور اگر حکمای مشرا و دیگران داشتن، نه از باب این که ما نیاز به او داریم، میخوام بگیم برهان اینه، تقریر برهان اینه، لازمه حرف اینه. اما و هازا این بحث اثبات صور و این بحث نظام علی و معلولی از راه این که علم به علت، علم علت به معلول است، چون علت به خودش علم دارد لازمه علم او علم معلول این است. ولی و هازا غیر تعقلها، یعنی غیر تعقل اشیاست بر وجهی که لا تکونو هی به حسبهی معلولتن نهو. این حرف غیر از بحث بسیط الحقیقه ایست که ما میگیم. ما بحث بسیط الحقیقه رو از راه علم علت به معلول وارد نشدیم. ما وقتی بسیط الحقیقه رو درست باز کنیم، اصلا نه علیتی است نه معلولیتی، ما از این راه که وارد نشدیم و جانبداری کردیم به عنوان برهان که این برهان اقتضاش اینه. اما حرف ما در یک فضای دیگری است، در یک افق مبینی است. و هازا غیر تعقلها علی وجه، یعنی غیر تعقل حق است اشیا را بر وجهی که لا تکونو هی به حسبه ای معلولتن، از اون جهت که معلوله، چون مسئله علیت و معلولیت نیست. یعنی وقتی بحث بسیط الحقیقت کل الاشیاء رو شما مطرح میکنید، اصلا عنوان علیت و معلولیت نیست اینجا. اینجا بحث از علیت به تشعن را پیدا کرده. دیگه اینجور نیست که ما بگیم چون علت به معلول خودش علم دارد، پس ذات اقدس الهام از این جهت که اشیاء معلول او هستن با اونا علم دارن. ما از این راه وارد نشدیم. قاعده بسیط الحقیقه اصلا کاری به علیت نداره. یعنی این رایشون میفرماد در این حالی که ما الان به اشکال شما پاسخ دادیم، میخوام بگیم بر اساس راهی که ما وارد شدیم اصلا این بحثا نیست و اصلا صور اثبات صور نیست. این درباره اشکال اول. اما درباره اشکال دوم که می فرمایید، خب اگر شما برای ذات اقدس اله معانی کثیر بلکه غیر متناهی تثبیت کردید که این معانی در ذات وجود دارند، این ذات را از بساطت انداختید. وقتی از ذات از بساطت افتاد، دیگر نمی توانید از راه بسیط بودن مبدأ اعلی عقل اول بسیط را اثبات کنید. و اما وجوب و کون المعلول اول واحدن لا متعددن و بسیطن لا مرکبن مع کون المبدأ اعلی مصداقن و مظهرن للماهیات الممکنات کلها فذلک لعجل ان تکسر العنوانات لا یقدر فی احدیت ذات الموضوع. این که معلول اول باید واحد باشد، تعددی در او راه پیدا نکند، وجوب و کون المعلول اول بر اساس قاعده الواحد. معلول اول یعنی عقل اول می فرمایید بسیط است، واحد است، مرکب نیست، متعدد نیست. و اما وجوب و کون المعلول الاول واحدن لا متعددن و بسیطن لا مرکبن، با وجود اینکه مع کون المبدأ اعلی مستاقن و مظهرن للماهیات الممکنه کلها، با وجود اینکه بر اساس قاعده بسیط الحقیقه اون مبدأ اعلی مستاق این همه مفاهیم غیر متناهی است، برای این است. حالا میخواد این رو تحلیل بفرمان. ما کون المبدأ اعلی مستاقا و مظهرا للماهیات الممکنات کلها که عرض کردیم اینجا، حالا عبارتشون چون که مظهر را آورد تا حدودی مشخص شد، یعنی بر اساس قاعده بسیط الحقیقه میگوییم اون بسیط الحقیقه کل الاشیاست، یعنی مصداق این همه مفاهیم است. برای این است که فذلک لعجله، الان میخوان دلیل اینه بیارن که با وجود این که معلول اول بسیط است و واحد است، در این حال همین عقل اول و معلول اول با وصف عنوانی بسیط و واحد بودن از مبدأ اعلی صادر شده که اون مبدأ اعلی مصداق مفاهیم گوناگونه. چطور اینجور میشه؟ می‌فرماید این است که ان تکسر العنوان لا یقدر فی احدیت ذات الموضوع. این رو باید توجه داشت که این عنوان ها در اون مقام ذات رنگ مفهوم می‌گیرند، نه ماهیات، که در نوبت‌های قبل هم عرض کردیم فرق مفهوم و ماهیات اینه. اون ماهیاتی که دو لسان دارد، یک لسان سلبی و یک لسان ایجابی، اما مفهوم یک لسان دارد و این مفهوم میگوید علی، میفرماد من علیمم، کار به هیچی ندارم. لذا یکی از فرقهایی که در باره مفهوم و ماهیات است، گفتیم ماهیات بر حق تعالی صدق نمیاد ولی مفهوم بر او صدق میاد، نه یک مفهوم بلکه بی نهایت مفاهیم. او علیم است، حکیم است، قدیر است، مرید است، هر یکی از این مفاهیم بر او صدق میاد. و نحوه صدق اینها را هم در نوبت قبلم برتون رسوندیم. لعجل ان تکسر العنوانات، اینا لا یقدو فی احدیت ذات الموضوع، در احدیت ذات موضوع قدی ایجاد نمی کنه، اینا که ماهیت نیستن وقتی رفتن اونجا تکثر رو وجود بیارن. اینا این عنوانات به صورت مفاهیم در اونجا، اینها لا یقدو فی احدیت ذات الموضوع، فان الحیثیات المختلفت التي توجب کثرتا فی الذات هی الحیثیات التي اختلفها به حسب الوجود للتی تعددها و اختلافها به حسب المفهوم. اگر حیثیات وجودی کثیر شد، خب این مکثر موضوع است. اگر حیثیات وجودی کثیر شد، این حیثیات وجودی مکثر موضوع است. ولی اگر وجود جمعی مظهر عناوین بیشمار بود، این که کثرت آور نیست. این که وحدت ذات را، بساطت ذات را، یک ذات است مصداق همه این مفاهیم، منافاتی نداریم. پس بنابراین لعجل ان تکثر العنوانات لا یقدر فی احدیت ذات الموضوع فان الحیثیات المختلفت التي توجب کثرتن فی الذات، کدوم حیثیاتن؟ هی الحیثیات التي اختلفها به حسب الوجود، اون حیثیاتی که به حسب وجود با هم مختلفن موجب تکثر ذات. للتی تعددها و اختلافها به حسب مفهوم، اگر به حسب مفهوم بودن دیگه این موجب تکثر ذات و موضوع نخواهند بود. حالا برای هر دو این سر مثالایی رو ذکر میکنن، در برای هر دو، همون حیثیات وجودی و هم حیثیات مفهومی. بله، به حسب مفهوم و نسخه بدل آثار هم داریم، حالا آثار یا مفهوم که از اینجا دارم. فمثال الاول که با هم جمع نمیشن، یعنی اختلاف وجودی حیثیات موجب تکثر موضوع میشوند. فمثال الاول کل اختلاف فی القوت و الفعل، و اگر چیزی بالقوه بود که با به فعل که جمع نمیشه، وقتی قوه هست دیگه فعل نیست، وقتی فعلیت هست دیگه قوهی به این جهت نیست. و تقدم و تأخر، اون که مقدم هست که متأخر نیست، اون که متأخر هست مقدم نیست، با هم جمع نمیشن. و العلیت و المعلولیت و تحریک و تحرک، علیت با معلولیت جمع نمیشه، تحریک و تحرک با هم جمع نمیشه. اینا حیثیات های وجودی هستن که باعث تکثر موضوع میشوند. و مثال و قسم ثانی که با هم جمع میشوند کل علم و القدرت و العاقلیت و المعقولیت و الوجود و التشخص و کل وحدت و الوجود الى غیر ذالک من الحیثیات التي یجوز ان تكون ذات واحده من جهت واحده مساقا لصدقها و الحکم بها من غیر ملاحظه امر غیر. اما این مفاهیم مثل مفهوم علم، مفهوم قدرت، مفهوم عاقلیت، مفهوم معقولیت و مثل مفهوم وجود، تشخص، وحدت، خب اینها این معانی مسابق همن. هر کدوم، یعنی شما می فرمایید یک ذات است که این ذات مصداق هم علم است، هم قدرت است، هم عاقلیت است، هم معقولیت است، هم وجود است، هم تشخص است، مانند اینا. برای اینکه این معانی مسابق همان، هر کدوم، هر یک از این مفاهیم به مقدار روزنه خواست خود اون حقیقت نامحدود را نشان می‌دهند، نه اینکه هر یک وجودی جدا طلب بکنند. وقتی شما میگید مفاهیم غیر متناهی بر ذات اقدس اله صدق میاد، یعنی این مفاهیم هر کدوم به اندازه روزنه خواست خودشون رو دارن نشون میدن. این مفهوم علم است، به اندازه روزنه علم. اون مفهوم قدرت است، اون مفهوم حیات است. یک حقیقت غیر متناهی است و این مفاهیم هر کدوم دارن خودشون رو، هر کدوم دارن به اندازه روزنه خودشون او رو نشون میدن. اینجور نیست هر یک از اینا یک وجود جدایی رو بطلبد. رضا فرمود اینها در این و مثال و قسم ثانی که وجودن یکی‌اند و مفهومن کثیرن، کل علم و القدرت و العاقلیت و المعقولیت و الوجوده و تشخصه و کل وحدت و الوجود، که اینا مسابق همن، الا غیر ذالک من الحیثیاتی که التي یجوز ان تکون، میشه ذاتی ما داشته باشیم، ذاتون واحدتون من جهتن واحدتن، نه جهتها متفاوت باشه. اینو تو بحث شرح اسما اینجا بحث اشاره شده، ولی سلطان این بحث رو تو این جلد اول شرح نهج البلاغه معارف توحیدی همراه شرح و تفسیر این مباحث توحیدی که از توفیقات حاصل شد به مناسبت اسمای الهی که در اونجا مطرح بود، یک شرح اسمایی هم همراه شد. آخرش هم فهرست قرار دادیم اون اسمای الهی که در این کتاب شرح شده در شرح اسم هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اونجا مخصوصا این رو آوردیم که حق تعالی هو الاول است، هو الاخر است، هو الظاهر است، هو الباطن است، نه اینکه به یک حیثیت هو الاول باشد به یک حیثیت دیگر هو الاخر باشه. با همون حیثیتی که هو الاول است با همون حیثیت هو الاخر است، چون تعدد حیثیت در اونجا راه نداره. یک حقیقت است با وحدت حیثیت، نه حیثیت‌های گوناگون داشته باشد، در عین حالی که با همون حیثیت هو الاول است هو الاخر هم است، هو الظاهر است هو الباطن هم است. اونجا رو فرصت کردیم ملاحظه بفرمایید، این بس مبسوطا اونجا مطرح شده. الان همیشون میفرماد که اینها التي یجوز ان تکون، ذاتون واحدتون به وحدت حقیقی، من جهتن واحدتن، نه جهتهای گوناگون، میشود یک ذات از یک جهت مستاق باشد، مستاقاً لصدقها و صدق اون عناوین، و الحکم بها من غیر ملاحظت امر غیرها، بدون اینکه به غیر اصلا توجهی. هر یکی از این عناوین به اندازه روزنه خودشون دارن اون حقیقت غیر متناهی رو نشون میدن و هیچ کدوم از این مفاهیم و عناوین جنبه سلبی در اونها نهفته نیست. و الواجب تعالی لا جهت فیه که تخالف و جهت وجوب الوجود، حق تعالی جهتی در اون نیست که مخالف با اون جهت وجوب وجودش باشد. فکل ما یسه و الحکم بهی علیه تعالی یسه و من جهت وجوب الوجود، هر عنوان و هر مفهومی که میتواند محکوم به قرار بگیرد و بر واجب تعالی حمل بشود که واجب تعالی محکومون علیه اون عنوان باشد، جهت اون قضیه ضرورت عزل است. این رو بنایت بیشتری داشته باشید که هر عنوان و مفهومی که بتواند محکومون به قرار بگیرد و بر واجب حمل بشود، مثلا فرض کن عنوان علم را شما در نظر میگیرید و حمل میشود بر واجب، او میشود محکومون علیه، میشه محکومون به، میگیم الله تعالی عالمون قادرون حکیمون و مانند اینها. وقتی میگوید الله تعالی عالمون، این را باید بدونید که جهت این قضیه ضرورت ازلی است. الله تعالی عالمون به ضرورت ازلیه، نه صرفاً به ضرورت ازلی. این یه قاعده کلی است. همین را در یادداشتاتون، در مقایساتتون، در کار کردنهاتون روی این خیلی باید کار بشه، به عنوان یکی از اون اصول مهم مسائل توحیدی در فلسفه است. باید حواسمون باشه که اگر یک عنوانی را ما میخواهیم حمل بر واجب تعالی بکنیم و اون قضیهی که به دست آمد اگر جهت اون قضیه ضرورت ازلی نباشد، این حمل اصلا حمل درستی نیست و تمام این مفاهیم غیر متناهی که بر ذات حق تعالی حمل می شود، جهت همه قضایا برمی گردد به ضرورت ازلی. یعنی الله تعالی عالم است، نه در حین خاص، نه در زمان خاص، نه در موقعیت خاص، عالم است ضرورتاً به ضرورت ازلی. علش این اشاره به این دارن، می فرمان والواجب تعالی لا جهت فیه که تو خالف و جهت وجوب الوجود، تنها جهت همون وجوب وجود اوست. پس بنابراین فکلو ما یسق الحکم بهی علیه، هر عنوان و مفهومی که میتواند محکومون به قرار بگیرند و حمل بشود بر واجب، ما یسق الحکم بهی علیه تعالی، یسق من جهت وجوب الوجود است، یعنی ضرورت ازلی. لا من جهت اخرى که یخالفه، یعنی یخالفه اون وجوب وجود را، این از اون جهت است کل امکان. حالا اون جهت های دیگر که مخالف وجوب وجود است چیه؟ میفهمه کل امکان و ترکیب و القصور و المعلولیت و التأخر و العجز و غیر ذلک دیگر از چیزها، جهتهایی که اینها با وجوب وجود مخالفند. پس هر عنوان و مفهومی که بر او صدق میکنه باید جهت قضیه به وجوب وجود برگرده. نمیشه بگیم واجب تعالی عالمون بالامکان، قادرون بالامکان، یا مثلا اونجا جهتی غیر از جهت وجوب وجود. و هر یکی از این عناوین هم که بر او حمل می شود، نه اینکه وحدت او را از بین می برد، بلکه بر تأکد وجوب او می افزاید، موجب تأکد وجوبی اوست. خب این تا اینجا بس. حالا فنو فعن قول که یک سوال و جوابیست می مونه برای بعد. الحمدلله و رب العالمین.
از راه عوض شدن موضوعیات چیزی ندارم از این مورد.
بله، البته هنوز نتیجه گیری و خلاصه گیری از مبنای ایشون زوده، چون ایشون الان تازه دارن قاعده بسیط الحقیقه رو میارن که بحث علم واجب به ما ادا رو، ایشون هنوز تطبیق این قاعده رو بر علم واجب وارد نشده این بحث رو. حالا تا ایشون ببینیم که وارد بشن چجوری ایشون میخوان اثبات کنن که این علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، علمی که در مقام ذات از خارج از ذات نیست، علمی است که با وجود همه کسراتش در اونجا به وحدتش محفوظ است و این علم لا معلوم هم هست، چون علم بعد از ایجاد نیست، علم قبل از ایجاد، و به جزئیات به چه نحوه این علم تحلیل می شود باید منتظر بمونیم که ایشون چجور تا آخر تحلیل میکنه.